در حوزه زر زمین های کشاورزی و امکان فعالیتشون کماکان برقراره و میتونن از اون استفاده کنن. یعنی هیچ مانعی اگر مواردی بوده که در اون حریم، یعنی حریم اولویت دو یا زرد، مشکلی باشه که اینا نگذاشته باشن که کشاورزی کنن، حتما ما بررسی میکنیم و حل میکنیم. ولی اون منطقه اول با توجه به اون تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی با واسطه شورای امنیت میگیره، بله ما موظف هستیم خسارت ها را بدیم. عرض کردم این خسارت ها هم کارشناسی است با هماهنگی خود مردم. عرضم کردم مردم در خیلی از موارد ناراضی هستن، چون برآورد مردم با کارشناسی متفاوته، ولی قانون اینا گفته. البته من عرض کردم بازم بررسی میکنیم، اگر خسارت هایی را که دیده نشده است یا خدا نکرده به حق کسی در اونجا اشراف شده باشه، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. من مسئله بعد، سوال بعدی که دوستان داشتن جناب آقای رحیمی، بس مشکوک تابعین است. ببینید ما 3 دسته افراد داریم که اینا مشکل دارن. اول عرض کنم بحث هویت را با بحث تابعیت، اینجا اینا با هم ادغام نشه. هویت یک مسئله است، تابعیت یک مسئله است. در هویت ما ایرانی بودن و ایرانی نبودن را من نظر قرار داریم، اما در تابعیت کسانی هستن که میخواهن در تابعیت ایران بیان زندگی کنن. بنابراین ما 3 دسته افراد داریم. افراد بیگانه ای هستن که تقاضای تابعیت در ایران دارن. ما الان حدوداً 3 میلیون نفر افغانستانی در ایران داریم که حدود 1.5 تا 1.7 تا مجوزدار هستن و کارت اقامت دارن، بقیه غیر مجاز هستن. اگر از همه اینا بخواید که تابعیت ایران، همه اینا متقاضی هستن که تابعیت ایران باشن، ولی تابعیت طبق قواعد خاص خودشه و محل صدور تابعیت هم وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه است که میتونه این تابعیت را بده، ولی بقیهش یعنی کارت اقامت و ساماندهی و مثلا اقامت موقت با وزارت کشور، وزارت کشور بررسی ها را انجام میده. البته ارسال پرونده های اینها به وزارت خارجه هم به عهده وزارت کشور است که انجام میده. پس ما در موضوع تابعیت الان مشکلاتی که داریم باید متوجه بشیم و به گونه عمل کنیم که خدا نکرده با جریانات بزرگ اجتماعی مواجه بشیم، کنترلش کنیم. مسئله دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی است. این یکی از مشکلات مهم وزارت کشور و بحث مهاجرین واقعا بوده. حالا بالاتری که در مجلس مطرح شد و مصوبه‌ای که در مجلس شد، انشالله این میتونه خیلی از مسیر را برای ما باز کنه و ما بتونیم به اونا هم به اصطلاح اگر هویتی شد هویت، اگر تابعیتی شد تابعیت بهشون عنایت کنیم، مشکلی نخواهیم داشت. مسئله بعد فاقد شناسنامه و مشکوک تابعین هستند. اینا کسانی هستند که شناسنامه ندارن و از نظر تابعیت مشکوک هستند، یعنی یا ایرانی هستند یا مثلا بیگانه یا خارجی هستند. ما علت این مسئله در 3 موضوع بوده. یکی عدم صدور شناسنامه. مشکلی که بوده ما در کشور پوشش صدور شناسنامه ما ضعیف بوده، که الحمدلله ما این پوشش شناسنامه ای را الان بیش از 98% کردیم با اتخاذ تصمیمات مناسب و الان با اطمینان میتوانیم بگوییم به خصوص در مناطقی که این نوع مشکلات را داریم، این بالاتر از 99%ه که از این طرف مسئله را کاهش میده. یکی بحث ابطال شناسنامه های فوت شدگان است. این هم جزء مسائلی بوده که افرادی که فوت میکردن شناسنامه هاشون ابطال نمیشد و در یک چرخه غیرقانونی خرید و فروش یا تقلب قرار میگرفت که جزء مشکوک تابعین بودن و را مشکل میکردن. و یکی هم افرادی هستن که واقعا حقوقشانه، حتما هم باید مسئله انجام بشه. من خیلی شما عرض بکنم در این دوره از وزارت کشور با توجه به پیگیری هایی که نمایندگان محترم مناطق مرزی به ویژه در شرق کشور داشتن، همه نمایندگان محترم اون مناطق پیگیری داشتن، بارها هم با من جلسه گذاشتن، ما اتخاذ تصمیمی که کردیم، فقط یک رقم را توجه بفرمایید، ما از 120 هزار سند مشکوک تابعیه الان رسیدیم ما حدوداً به حدود 30 هزار تا، یعنی 120 هزار تا رسیده به 30 هزار تا. ما اومدیم شورای تأمین استانها موظف به این کار کردیم، یه دستورالعملی نوشتیم، در اون دستورالعمل ذکر کردیم با رعایت این اصول که حتما وزارت اطلاعات باید تایید بکنه و دستگاه امنیتی و قوه قضاییه و وزارت کشور، و با اسناد معتبری کس این کار رو انجام بدیم. الان 120 هزار تایی که بوده الان رسیده به 30 هزار تا، این تقریبا حدود 90,000 تا از اینا حل شده، بقیه را ما در دستور گذاشتیم که انشالله به موقع حل خواهد شد. یکی دیگر از مشکلاتی که دوستان اشاره میکنند، به نظر بنده هم این هم جزء مواردی است که قابل تأمل و توجه و حق هست، اونه که میبودن دوستان که کسانی که مورد شک قرار میگیرن از نظر به اصطلاح صحت اوراق شناسایی و شناسنامه، قبلا به این گونه بوده که مسئول ثبت میتونسته اینا را ضبط بکنه یا نیروی انتظامی میتونسته اینا را ضبط بکنه. این حقوق خیلی از مردم را واقعا دچار اشکال میکرد. در اون دستورالعملی که ما تهیه کردیم و ارسال کردیم، ما آوردیم که فقط ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی امکان پذیر است. یعنی اگر الان آقای رحیمی و دوستان دیگر مواردی داشته باشند که بدون حکم قضایی شناسنامه‌ای که به عنوان مشکوک است یا اسناد هویتی که مشکوک است بخواد ضبط بشه، این حتما خلاف مقررات و باهاش برخورد میشه. با این کاری هم که صورت گرفته، روند کار بسیار مناسبه. علی‌ای حال بنده به عنوان وزیر کشور اهمیت و نسبت به حق بودن این مسئله برای اونهایی که واقعا در گروه مشکوک و تابعین قرار میگیرن، به ویژه اونهایی که واقعا ایرانی هستن ولی به دلیل خلط مباحث اسنادی و فقد مسائل موضوعات اسنادی دچار این مشکلات شدن، ما باید حتما گامهای بهتری برداریم که عرض کردم از 120,000 تا الان رسیدیم به 30,000 تا، گام بلندی بوده. علی‌ای‌حال این هم با دوستان تقاضا داشتن که ما هم استان خراسانمون و هم استانهای مرزی دیگه نسبت به این موضوع جلساتی داشته باشن با حضور معاون امنیتی دقیق‌تر بررسی کنن. تا کنون چندین جلسه بوده، به ویژه آقای رحیمی هم پیگیر بوده اومده، با آقای ذوالفقاری هم ایشان چند باری جلسه گذاشته، بازم ما بررسی میکنیم اگر واقعا احتیاج باشه به این که اقدامات جدیدی که در حوزه قوانین و مقررات وزارت کشور و شورای امنیت باشه حتما انجام خواهیم داد. من تشکر میکنم.
تشکر میکنیم جناب وزیر.
متشکریم آقای رحیمی.
آقای رحیمی جناب وزیر 6 دقیقه زمان نه دقیقه زمان
آقای وقت ما رو کم نکنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین سروران ارجمند، تابعیت رابطه سیاسی حقوقی بین شهروند و حکومت. هیچ کجای جهان شهروند بدون تابعیت نیست. حتی امروزه در جهان برای گیاه، برای حیوانات هم شناسنامه صادر میکنن. من سوالم از ثبت احوال اینه، از وزارت کشور اینه، چند صد هزار نفر شما در کشور دارید که اینا مشکل تابعیت و شناسنامه و هویت دارن؟ کی میخواد اینا ساماندهی بشه؟ چه آسیب اینها میتونه به روح و روان این ملت وارد کنه؟ چه آسیب امنیتی میتونه به ما وارد کنه؟ انسان بدون شناسنامه و بدون هویت مثل یک ماشین بدون پلاکه. برادران، خواهران، چهار دسته افراد ما داریم که اینا مشکل تابعیت و مشکل شناسنامه دارن. من کارم کار حقوقیه. یک، بچه های مادر ایرانی، که این بچه های مادر ایرانی رو دولت محترم، مجلس، فراکسیون کمیسیون قضایی، فراکسیون بانوان همه تلاش خودش رو کرد، من از همه تشکر میکنم، حل شد. اما سه دسته دیگه مشکوک و تابعین، فاقدین و ممنوع الخدمات ها موندن. ممنوع الخدمات یعنی چی؟ ممنوع الخدمات یعنی کسی که ایرانی است، شناسنامه ایرانی دارد، کارت ملی ایرانی دارد، یک تیک در لیست ثبت احوال جلو اسمش میخوره، ممنوع الخدمات. خدا وکیلی این نقض آشکار حقوق بشر نیست؟ خود شما رو ممنوع الخدمات کنن، شما چه کاری میتونین تو این کشور انجام بدید؟ نمیتونه بکنه، نه میتونه کار اقتصادی انجام بده، نه کار اداری انجام بده، نه وام بگیره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، نه گذرنامه بگیره. آخی چه رفتاریست با شهروند؟ الان آقای وزیر کشور میفرمایه 120,000 بوده 30,000 مونده، ما شون رو قبول داریم. ولی برادران، هزاران نفر در این کشور الان همین مشکل ممنوع الخدمات رو دارن، در سیستان و بلوچستان، در خراسان رضوی، در خراسان جنوبی، در سایر مناطق مرزی. آخه کی میخواد وزارت کشور و ثبت احوال این جریان رو ساماندهی کنه؟ ما بارها نشستیم، با آقای ذوالفقاری نشستیم، جلسه گذاشتیم، با ثبت احوال نشستیم، به ما آمار میخوان میدن، نمودار میدن، میگن حل شد. بله، من از موقعی که سال 96 جلسه داشتم با آقای ذوالفقاری و وزارت کشور، حداقل در حوزه انتخاباتی خودم بالای 300 پرونده جواب مثبت گرفته. ولی تا کی میخوان بیان لونده بدیم؟ چرا ساماندهی نمیکنیم این اوضاع رو؟ الان در منطقه ما همین سه دسته باقی مونده، مشکوک و تابعین، فاقدین، ممنوع الخدمات ها، بیش از 20000 نفرن. خب این چه کاریست؟ این چه رفتاریست با شهروند خودتون؟ این تو همه مناطق مرزی هست، تو خوزستان هست، تو آذربایجان هست، تو کردستان هست، تو مناطق شمال و جنوب کشور هست. خب درخواست بنده اینه به عنوان نماینده ملت، وزارت کشور و ثبت احوال وظیفه دارد اینا رو ساماندهی کنه. این شهروند از ابتدایی ترین حقوق خودش، ذاتی ترین حقوق خودش محرومه. ما در قوانین بین المللی معاهده منع آپاتریک را داریم. منع آپاتریک یعنی منع بدون تابعیتی. نزاشکار حقوق بشر این فرد، شما بدون تابعیت اینو رها کردید. تازه اونی که شناسنامه ایرانی داره میگه ممنوع خدماته. الان آقای وزیر کشور میگه حکم قضایی، بیا من صدها متر برای شما بیارم. هر نهادی گزارش داده شناسنامه‌شو گرفتن. فرد به بیمارستان مراجعه میکنه، برای هزینه درمان بچهش میمونه، نداره پولش رو پرداخت کنه، چون شناسنامه ایرانی نداره، یا شناسنامه داره ممنوع خدماته. این نقض آشکار حقوق بشره، این نقض آشکار شهروند شماست. این آسیب میزنه به امنیت این کشور. من درخواست دارم به صورت مشخص یک کمیته‌ای مشخص کن آقای وزیر کشور، معاونت امنیتیشون، ثبت احوالشون، بعد خدمتشون، هر نماینده دیگه هم که اعتراض داره بیاد عضو کمیته. بریم بشینیم در خراسان، در شرق کشور که بیشترین مشکل رو در شرق داریم، ساماندهی کنیم اینها رو. یا اینا ایرانی هستن یا ایرانی نیستن، متعلق به هر کهکشان بفرستین، همون کهکشان هستن.
جناب رحیمی یک دقیقه از وقتتون باقی مونده.
یک دقیقه من خواهشم از شما اینه آقای وزیر کشور، ضمن احترام به خدمات شما، ضمن احترام به تلاش حضرت عالی و همکاران شما در ثبت احوال که بخشی از مشکل رو حل کردی، ظرف این دو سالی که بنده پیگیر بودم بیش از 300 پرونده جواب مثبت گرفتن، یک هیئت تشکیل بدید، تعیین تکلیف کنید الباقی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک و تابعین و مخصوصا ممنوع الخدمات ها رو، که این کار نقض آشکار حقوق شهروندی ماست، نقض آشکار حقوق مردمه. و من به عنوان نماینده ملت درخواست دارم که این حق قانونی مردم به اونها برگردانده بشه. عذرخواهی میکنم. تشکر از هیئت رئیسه.
آقای رحیمی،
بله،
قرار ما الان به رأی بذاریم یا
نه؟ خیر آقای دکتر، ببینین ما توافقی که با وزارت کشور کردیم، حرف ایشون برای ما سنده.
خیلی ممنون،
احترام کامل دارم به وزارت کشور. فقط اون هیئت رو تشکیل بدن بعد از ماه رمضان برای زمینهای مرزی و شناسنامه.
متشکرم آقای رحیمی، تشکرم. نفر اون سوال بعدی رو بفرمایید.
سوال دوم، سوال جناب آقای ولی الله نانوا کناری، نماینده محترم بابلسر و فریدون کنار و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم کشور. دپوی زباله در نواحی شهری بابلسر که از سخنگوی محترم کمیسیون دعوت میکنیم گزارش کمیسیون رو قرائت میکنن. بفرمایید جناب آقای سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام بازگشت به نامه شماره 722-100-406 مورخ 10-12-1395 و پیرو نامه شماره 16-104-447 مورخ 29-11-1397 گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص سال منطقه‌ای جناب آقای ولی الله نانوا کناری، نماینده محترم بابلسر و فریدون کنار و تعداد 12 نفر از نمایندگان از وزیر محترم کشور به شرح زیر تقدیم می‌گردد. محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. خلاصه سال، با توجه به اینکه دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان‌های بابلسر و فریدون کنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می‌کند و با توجه به تذکرات مکرر به وزیر محترم کشور و استاندار مازندران، چرا اقدامی صورت نپذیرفته است؟ نتیجه بررسی، در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدا سال فوق با حضور وزیر محترم و نماینده سال کننده در جلسه مورخ 13/9/1397 این کمیسیون مطرح و پس از استماع توضیحات جناب آقای ولی الله نانوا کناری به عنوان نماینده منتخب سال کنندگان و پاسخهای جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را منطقه‌ای تشخیص داده و مستند به بند 4 ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی راه حل پیشنهادی زیل به موجب نامه شماره دال ممیز 16/104/447 مورخ 29/11/1397 جهت بررسی به هیئت رئیسه تقدیم گردید. پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک حضور وزرای کشور، نیرو، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مشکل مذکور متعاقب امر نظر به عدم نتیجه بخشی مساعی هیئت رئیسه در حل و فصل موضوع و اعلام وصول سوال منطقه‌ای در جلسه علنی مورخ 19/1/1398 گزارش نهایی سوال جهت طرح در صحن علنی تقدیم می‌گردد. و سلام.
متشکریم. آقای رحمانی فضلی بفرمایید.
جناب وزیر 15 دقیقه زمان دارید. حضرت عالی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که دوستان داشتن به ویژه نمایندگان عزیز و محترم استانهای شمالی واقعا به یکی از موضوعات و معضلات و مشکلات دیرهنگامی است که اون مناطق باهاش مواجه هستند. حالا با توجه به شرایط خاصی که اون مناطق دفع زباله یکی از موضوعات مهمه، البته در کل کشور ما با مقوله زباله به عنوان یکی از موضوعات مهم زیست محیطی مواجه بودیم. حالا در بعضی از جای اقدامات مناسبی صورت گرفته و طبیعی هم همراهی کرده، بعضی جا مثل استانهای شمالی واقعا با محدودیت شرایط طبیعی مواجه هستیم و مشکلاتی رو برای اون استانها و مردم خوب ایجاد کرد. ما حدود 58,000 تن روزانه پسمان در کشور تولید میشه. این 8,000 تن عدد 58,000 تن عدد بسیار بالایی است. یه قانونی داریم به نام قانون مدیریت پسمان که در این قانون دستگاه‌های متعددی مسئول شدن که موضوع پسماندها را رسیدگی کنن و حل کنن. برای وزارت کشور هم یه مسئولیتی در اونجا مقرر شده است که به اصطلاح آیین‌نامه‌های اجرایی رو وزارت کشور تهیه بکنه و پیگیری را هم داشته باشه. با این با توجه به این مسئله نظارت و مسئولیت و حسن اجرای این موضوع هم به عهده سازمان محیط زیست است که اونجا باید انجام بگیره. علایال ما با توجه به وظیفه‌ای که داشتیم و داریم اومدیم تدوین برنامه‌های اجرایی را وزارت کشور انجام داده و کلن ما برای بحث مدیریت پسمان کشور را به 284 منطقه تقسیم کردیم که 180 مورد باید واحد زباله سوز داشته باشن، 11 واحد باید هاضم بی هوازی داشته باشن، 120 مورد واحد پردازش و کمپوست و 264 مورد هم دفن پسمان پیش بینی شده. با توجه به اینا یکی از اصلی ترین نمایندگان عزیز خواهش میکنم به این مسئله توجه بشه. یکی از موضوعات اصلی و مهم در بحث دیریت پسمان مشارکت بخش خصوصی است. با توجه به حجم انبوه این موضوع منابع دولتی پاسخگو نخواهد بود. ضمن این که مدیریت پسمان و دفع به اصطلاح زباله ها از نظر اقتصادی هم توجیه دارد که بتوان با کمک مردم بخش خصوصی این توجیه اقتصادی را در نسبت به این موضوع عملیاتی کرد و نهایتا کار انجام داد. با توجه به فعالیت هایی که وزارت کشور و سازمان محیط زیست روی موضوع داشتیم و وزارت نیرو، ما در مهر ماه 1396 یک لایحه‌ای را به مجلس محترم ارائه کردیم که در این لایحه گفتیم کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها. ما اونجا اومدیم، یکی از مشکلات اصلی این کار اینه، کسانی که الان میخوان بیان سرمایه گذاری کنن، ما سرمایه گذارهای متعدد خارجی و داخلی روی این موضوع داریم که حتی از ما تقاضای نه تسهیلات دارن و نه تقاضای ارز دارن برای این موضوع، فقط میگن ما خودمان حاضریم فاینانس کنیم، خودمان حاضریم که سرمایه گذاری بکنیم چون سوداوره واقعا، ولی شما به ما دو تا تعهد بدید. یک تعهد اینه که روزی 2000 تن پسماند به ما تحویل بدید که این از نظر ما قابل اجراسش مشکلی نیست، و دوم اینه که میگیم برق ما را با قیمت تمام شده به اضافه سود مناسب از ما بخرید. این موضوع یکی از مسائلی است که این کار را به دوچار اشکال کرده است. خب ما در دولت، در کمیسیون کلان شهرها که بنده خود مسئول کمیسیونم هستم، جلسات متعدد گذاشتیم و در اون جلسات آوردیم که هم شهرداری ها باید بخل بکنن، بخشی را باید ما از مردم به عنوان جمع‌آوری زباله باید تامین کنیم، بخشش هم باید در بودجه‌های سنواتی بذاریم کمک بشه بابت خرید این مسئله. خب این منجر شد، مشکل قانونی داشت، منجر شد به ارائه یک لایحه به مجلس سال 1396 که این لایحه در مجلس هنوز مورد بررسی قرار نگرفته. من تقاضام اینه که با توجه به اهمیت موضوع این در دستور کار با اولویت باشه تا انشالله هر مسئله بعد بحث کالاهای مخرب محیط زیست است که عوارض بهش داشته باشیم. در سال 97 این عوارض تحت عنوان بندیه تبصره 6 تا سقف 10000 میلیارد ریال مقرر شد که پرداخت بشه، به خاطر اینکه آیین‌نامه‌اش به دلایلی در دولت رأی نیاورد که ما نوشته بودیم و تقدیم دولت کرده بودیم، این اجرایی نشد. در سال 98 هم در بودجه 98 هم تحت عنوان بندهای تبصره 6 ما دوباره 1000 میلیارد تومان دیدیم. فروردین ما هم وزارت کشور بنا به وظیفه‌ای که داره با همای سازمان برنامه، ما این نامشو فرستادیم دولت که در دولت تصدیق شه، این 1000 میلیارد تومان میتونه کمکی باشه که ما بقیه کارا رو انجام میدیم. علی‌حال در طی سال‌های 94 95 96 و 97 کمک‌های دولت توسط وزارت کشور به حوزه پسمان یک روند سعودی مناسب داشته که در 98 هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مورد مازندران به عنوان سوال کنندگان محترم استان مازندران، ما در اونجا روزی 3000 تن پسماند داریم در مازندران که حدود 58 میلیون نفر سالانه ما اونجا مسافر داریم، یعنی کاملا اقتصادی این کار انجام بشه. ما اومدیم در مازندران با توجه به مسئولیتی که داشتیم به 8 منطقه مازندران را تقسیم کردیم که در 2 منطقه اون واحد زباله سوز که ساری و نوشر است، 5 واحد پردازش و کمپوست و بقیه را به صورت دفن در اینجا ما به تعیین کردیم، منابعش هم گذاشتیم. در ساری با توجه به اینکه تا الان اقدامات اجرایی شروع شده، 41% پروژه پیشرفت داشته، حدود 5 به اصطلاح حدود 5000 خورده میلیارد ما 720 میلیارد ریال تا الان پرداخت کردیم و حدود 600 میلیارد دیگه لازمه که باید ما بتونیم این واحدها رو تمام کنیم. در نوشهر با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که هم نمایندگان محترم و نماینده محترم اونجا نمایندگان استان داشتن، در اونجا ما واحد زباله سوز نوشهر را که شامل هم روشهرها و هم روستاهای نوشهر و چالوس و کلاردشت میشه تا الان 490 میلیارد ریال هزینه کردیم. 200 میلیارد ریال اعتبار لازم داره که اگر 1000 تای امسال تامین بشه در بودجه، الان نوشهر 91% پیشرفت فیزیکی داره که با اون 200 تا میتونیم نوشهر رو ان شاءالله به مدار بیاریم و کار انجام بشه. علی حال با توجه به اینکه ما امسال هم این 1000 میلیارد تومان در بودجه دیده شده بنده تای تبصره 6، تقاضا ما از دوستان اینه دو کار را باید انجام بدیم، به ما کمک کنید نمایندگان محترم. یکی اون لایحه پیشنهادی را که ما به عنوان دولت دادیم به مجلس میتونه خیلی راه را برای ما، برای همه کلان شهرها واقعا باز کنه، چون اقتصادی توجیه داره و سرمایه گذار الان پاش خوابیده. ما فقط باید مابود تفاوت قیمت تمام شده برق را با سود مناسب باید به اونها تامین کنیم و بدیم، که اینم از سه محل ما پیش بینی کردیم، هم محلی که شهرداری کمک بکنه، هم محلی که عوارض از مردم بگیریم، و هم محلی که برای بودجه بیاد. بله نگاه نماینده محترم نوشهر گفتن 96% شد، حالا من عدد 91% عرض کردم. بنابراین من اگر واقعا این دو کارن، هم 1,000 میلیارد تومان سال 98 پیگیری بشه که باقی میکنه میشه تامین بشود و همین لایحه تصویب بشه، ما یک گام اساسی داشتیم که در کوتاه مدت، نمیگم در میان مدت، واقعا میتونیم موزر رو حل کنیم. علایار همون لایحه الان در پیش من هست، موادش که فکر کنم لازم نیست بخونم، و همون آیین‌نامه‌ای را که ما امسال برای بنده توی تفسیر 96 نوشتیم و آقای نوبخت هماهنگ در فروردین دادیم به دولت، که انشالله اونم تصویب بشه، این 1,000 میلیارد رو ما بتونیم حل کنیم. علی حال باز تأکید دارم به مشکل و معضل پسمان و مزاحمت هایی که واقعا برای هم طبیعت و هم مردم ایجاد میکنه و ضرورت و لزوم تسریع در حل آن، و این نمیشود بگیری که ما مشارکت بخش خصوصی داشته باشیم، اونم با لایحه است. من تشکر میکنم از شما.
تشکر میکنم جناب وزیر. 6 دقیقه از زمان حضرت عالی باقی مونده. جناب آقای نانوا کناری نماینده محترم سوال کننده بفرمایید، شماره 176.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم و وزیر محترم، امیدوارم خداوند بزرگ طاعات و عبادات رو مورد لطفش قبول بکنه انشاءالله، و رحمت و برکت نصیب همه مسلمانان جهان بدار انشاءالله. عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت سراسر نور حضرت محسن مجتبی کریم اهل بیت به همه رهبویان آن حضرت. از خدا بزرگ میخواییم که به لطف شب قدر شر شیطان بزرگ رو به خودش برگردان انشاءالله. بیش از 1 دهه شمال کشور خصوصا مازندران سرسبز با بحران زباله روبروست. معضل انباشت غیر اصولی زباله ها در منطقه انگلسر بابل در اواسط دهه 70 که منجر به نارضایتی عمومی امنیتی و گسترده مردم شده، که البته به طور موقت و مقطعی به صورت سطحی چاره اندیشی شد و اگر حل نمی شد شاید منجر به اتفاقات بسیار تلخ و حادثه ساز می گردید. امروزه میلیون ها تن زباله در مناطق ساحلی، جنگل ها و اطراف رودخانه ها رها شده که متاسفانه شیرابه های آن وارد زمین های کشاورزی می شود. به کیفیت و انواع تولید محصولات کشاورزی دامی مواجه می سازد. صدمات ناشی از انباش زباله به حدی است که سلامت هموطنان عزیزمان در استانهای ساحلی و اقصانقاد کشورمان را به خطر جدی ابتلا و به انواع بیماری از جمله بیماری سرطان تهدید می کند. حجم انبوه تولید رهاسازی دفن غیر اصولی پسماندها در استان و استانهای شمالی به یک معضل عظیم محیط زیستی تبدیل شده است و بیراهه نیست که برخی فعالان حفظ محیط زیست کشور در بیان میزان شدت و دامنه مسئله پسماند بر این باورند که اگر چاره اندیشی نشود در آینده از بمب شیمیایی که در حلبچه ریخته شد بدتر خواهد شد. تأکید میکنم آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، اگر به این پسماندهایی که در استان مازندران در 27 نقطه استان مازندران چاره اندیشی نشود، بمب شیمیایی بدتر از شلمچه در استان مازندران خواهد بود. من خواهش میکنم اتاق فرمان فیلم مربوطه رو پخش بکنم که همکاران عزیزمون این صحنه رو ببینن.
بله فیلم رو تهیه کردن اتاق فرمان. افرادی
همین منطقه مریض شدن، مریضای سرطانی گرفتن، زخم معده گرفتن،
سرطانی گرفتن
رفتن آزمایش کردن، به خاطر گفتن آب آشامیدنی همین منطقه هستش. واقعا این چشمه ها آب چاشون اینجا خراب شده، درختانشون نابود شدن، طبیعت ما از بین رفته، درختان خوش گرفت، زمین رانش پیدا کرد.
هستن. جنگل های اطراف این منطقه رو نگاه بکنید، درخت هاشون همه خشکیده. این شیرابه هاییست که از این دو پل دوباله